فقهات تشکیل میدن، نظارگر این هستن که قوانین ضوابط و مقررات که داشته میشه، تدوین میشه، چه در قالب طرح، چه در قالب لایحه، چه در قالب معاهده ها، اینا حتما باید خدمت عرض بکنم که خلاف شرع نباشه. حالا این فقها تشخیص خلاف شرع بودنشون نکته که خواستم بگم که تفاوت ما با قانون گذاری دیگر چیه، ولی در کشورهای غربی، خیلی از کشورهایی که ادعای دموکراسی دارن، این نیست به راحتی وقتی قانون گذاری میکنن رئیس جمهور اون کشور میتونه قانون رو وتو بکنه. خدمتتون عرض بکنم و بدون حتی خدمتتون عرض بکنم که به این که دلایل کافی و وافی رو داشته باشه یا مغایرت خاصی رو ببینه، بنا به تشخیص رئیس جمهور قانون قابلیت وتو داره. پایه و اساس قانون نشون دید، پایه اساس در واقع ایدئولوژیک و یا همچنین به اصطلاح معتقد و مقید به اسم چارچوب نیست و قانونشون میتونه خیلی وقت بحث از قوانینشون که اینجران خیلی مقطعی باشه و مدت ها بعد قابل نقصان بشه. خب این تو مجلس شورای اسلامی ما در رکلش هم تا حدودی رایت میشه، اما اینکه ما چقدر ضعف داریم، بله ما اگر ضعف نداشتیم اکثریت قوانینی که در واقع میگذاریم میبینیم که مواجه با نقص و نقصانی میشه که از طریق شورای نگهبان بهش پرداخته میشه، یا خود بعضی وقتا میبینیم که مجمع تشخیص مصلحت کشیده میشه و در اونجا حالا بهش پرداخته میشه.
بله.
مجلس شورای اسلامی، خب ما واقعا در قبل از انقلاب سابقه این نوع قانونگذاری رو نداشتیم، قانونگذاری که این نقد باشه و این نوع ورود هم نداشتیم. ما چه در مجلس سنای سابق چه در مجلس شورای اسلامی ورودش نوع دیگری بود. بالاخره الان شرایط طوری شده که هر کسی میتونه با یک مطالعه، با یک رشد، با یک کسب اعتماد مردم کافیه در همین حد، یعنی میتونه تحصیلات شده یه حدی برسونه اعتماد عمومی مردم رو جذب کنه. اصلا نیازی نیست که از یه خانواده کجا باشه، یک مثلا از داشته‌های اقتصادی چقدر باشه، نه، هم که اعتماد مردم بتونه جلب بکنه و در واقع به اصول اولیه نظامم مقید باشه، به چارچوب انقلاب و اینها مقید باشه، به راحتی میتونید داخل مجلس بیاد. ما خودمون رو مقایسه میکنیم، خیلی از ماها شاید آدمایی بودیم که از با جنگ بزرگ شدیم، بسیجی بودیم، از اخش عمده بچه های نمایندگان مجلس از قشری هستن که غیر مرفع بودن، کارگری کردن،
بله،
با مردم زندگی کردن. خب این توی دنیا تقریبا میشه گفت بی‌نظیره و خب و این هم میتونه در واقع نظرات مردم مستقیم دخل داره. اما بله، ما در ماهیت موضوع، در این که مطالعات عمیق‌تری داشته باشیم، در این که قوانین ضد نقیض رو تصویب نکنیم، در این که حتی به اصطلاح نوع پرداختمون به قانون عمق بیشتری داشته، خب ما بالاخره طول انقلاب مگه چند ساله، هنوز به پختگی کامل نرسیده، بعد از مدت‌ها روش های قانون گذاریمون داره روز به روز بهبود پیدا میکنه و به سمتی داریم ما میریم انشالله که به اصطلاح حالا اخیرا قوانینی مثل بحث تناسبی شدن نمایندگان، مباحث دیگری که مطرحه که نقاط ضعف موجود هم مصیبتی که من خدمتون باید عرض بکنم اینه که واقعا همه این دغدغه هایی که ماها بحث قانون گذاری داریم در یک فضای آرام نیست. ما سالهاست که کشورمون درگیر جنگ بوده، استرس جنگ، فشار روحی جنگ، بعد از اون خب مباحث مختلف در واقع کشور شرایط ایجاد شده، الان بحث شدید تحریم ها و هر روز بحران های زیادی که دشمنان دارن ایجاد میکنن، یک روز بوق جنگ میزنن، یک روز و عناوین مختلف مشکلات بودجه ما رو ایجاد میکنم. ما پیشبینیامون واقعا پیشبینیهای چندگانه است، بعضی وقتا کمینه و بیشتینه و خطرناک. نمیتونه یک کشوری که نه دشمنی داشته باشه و اقتصادش ثبات داشته باشه نیستیم که بتونیم قوانینی بدیم که واقعا همه مشکلات روزمره مردم حل بشه. ما همش دنبال اینیم که چطوری با یک قوانینی بخشی از کشور از بحران خارج
بشه. بله.
چطور هستیم که بتونیم به محرومین بیشتر برسیم، چه کار باید بکنیم که به مردم فشار کمتری وارد بشه. خب اینها از این که شما بتونید رو قانون مطالعه دقیق‌تری بکنید، روی فضا و جو مشکلات روزمره قرار نگیری و بپردازی به مواردی که میتواند در بلند مدت برنامه های بلند و درست ما برنامه ششم توسعه را در واقع تایید کردیم و بررسی کردیم و ما هم در سه روش وقت گذاشتیم. اگر این برنامه در یک قالب بحران نبود، اگر این قابل دغدغه فروش نفت بفروشیم یا نفروشیم و نداشت، اگر این قالب در فشارهای روحی روانی که دشمن هم دارن نبود، شاید یه پخته تر از اینها میتونست باشه و مردم کمتر دچار مشکل میشن. منتها میگم از لحاظش این که همه نمایندگان و مردم انتخاب میکنن واقعا بی نظیره، با رأی مستقیم مردم انتخاب میشن. به ندرت شما پیدا میکنید که خدا نکرده تخلفات عمده‌ای در انتخابات باشه، هر جا تخلفات دیده شده واقعا هم شورای نگهبان همه یت اجزایی خب برخورد کردن. عموم اونایی که انتخاب میشن برید تو زندگیشون تو اخشاری هستن که دل مردم اومدن، نظر مستقیم مردم رو دارن و خدمتتون عرض بکنم این به معنای حکومت مردم بر مردم واقعی است. ما تو کشور همه چیمون همینجوری، شما رهبر انقلابمون هم که نگاه بکنید بالاخره غیر مستقیم توسط مردم انتخاب میشه، مردم خبرگان مستقیم انتخاب میکنن، خبرگان میان در واقع سهه میذارن و رهبر انتخاب میکنن.
بله.
ما در این روشمون در شکل موضوعمون، من حالا به ماهیت موضوع دیگری که باید پرداخت بشه، اما شکل موضوعمون در شوراهای اسلامی شهرها، در مجلس شورای اسلامی، در مجلس خبرگان، در ریاست جمهوری، خب الان خیلی از دنیا دموکراسی رو در این میبینن که تقسیم بکنن تقسیم منافع در واقع انجام میدن و هر حزبی هر گروهی همجوری که برادر عزیزم فرمودن برای خودش سهام قائله، یه سهمی از به اصطلاح پارلمان میخواد داشته باشه، میگه این تعداد وزیر سهم حزب منه، اون یکی میگه این تعداد وزیر سهم حزب منه، در حالی که ما اینجوری نداریم. ما در اینجوری که مردم مستقیم میان، اکثریت مردم هر کی رو انتخاب کردن، بقیه هم الزاما شکلن و ماهیتن باید همراهی بکنن.
بله، متشکرم. آقای دکتر شاهنشین عزیز، ممنون که به هر حال دقایقی رو متانت به خرج دادید و در این گفتگوی تلفنی با ما همراه بودید. برای شما آرزو توفیق دارم.
خیلی ممنون، تشکر
می‌کنم. عصر شما بخیر باشه. خداحافظ. آقای دکتر شجاعی کیاسری، خب یه بحثی مطرح شد حالا در صحبت‌های آقای شاهنشین هم بود، خیلی جاها ما احساس میکنیم که واقعا خیلی نیاز به تصویب قانون نداریم. الان خیلی از کارشناسان، حالا جناب علی هم حتما فرمایشات شما رو میشنویم، خیلی از کسایی که به هر حال حضور در خانه ملت رو تجربه کردن میگن ما الان با انباشت قوانینی مواجه هستیم که اساساً اراده‌ای برای اجرا نداشته و اجرایی نشده و هم انباشت قوانین حتی ممکنه که موجب تزاحم هم بشه و اساساً نه تنها تسهیل کننده نیست، میتونه مانع هم ایجاد بکنه. الان چقدر باید مجلس واقعا بیاد یه پوست اندازی بکنه؟ من حالا آقای شاهنشین اشاره کردن که ما انقلابمون نوپاس، 40 سال از انقلاب میگذره، ولی خب الان در بین مردم که آقای دکتر حضور پیدا میکنیم، مردم خیلی نمیپذیرن که ما بعد از 40 سال همچنان آزمون و خطا بکنیم. یعنی مثلا یه مثال که حالا الان میگن دوباره مثلا از نیمه مرداد ما باید با کارت سوخت هوشمند مردم استفاده بکنه از انرژی، و خب این ما چند سال پیش هی بوده، تصمیم گرفتیم که کارت سوخت باشد یا نباشد، هی تکرار شده. این آزمون خطا خیلی با ذائقه مردم سازگار نیست و به حال اونجایی که ما بهش اساره فضائل ملت میگیم، حتما باید نگاه ها تصمیمات هوشمندانه و کارشناسی باشه. شما چقدر با این موضوع موافقید؟ حالا مثلا ما الان 40 سال از انقلاب گذشته، خیلی نوپاییم، حالا اگر آزمون خطا هم بکنیم خیلی حرجی بر اون نیست. چقدر این دیدگاه رو شما قبول دارید اساسا؟
خب مجلس شورای اسلامی وظیفه‌اش به قانون هم قانونگذاری هست و هم نظارت بر حسن اجرای قانون هست. منتها من این رو بازم به یک اشکالی که شما گفتید برش وارد هست، این است که ما الان کارخانه تولید قانون داریم. مجلس نباید کارخانه تولید قانون باشه، هی قانون 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 هر روز. خب وضع زیادی قانون باعث میشه که با قوانین قبلیش تعارض داشته باشه و تعارض قوانین هم و تطبیق اون و تنقیح اون نیاز به زمان داره و نیاز به نیروشناخت و در واقع تفکیک اون توسط نیروهای متخصصش داره. خیلی از جاهای دنیا مجلسشون در طول سال مثلا شاید 4 مرتبه 5 مرتبه، چون منم خیلی از مجالس دنیا مطالعه کردم و حتی از نزدیکم دیدم، در طول سال ممکنه 4 بار 5 بار یا در طول هفته مثلا 1 بار جلسه دارن. خب اینا نشان میده که قوانینی که وضع کردن نیازهای جامعهشون رو خوب شناسایی کردن و قوانین رو وضع کردن که از استحکام خاص خودش برخوردار هست، یعنی هم قانون جامع هست هم مانع هست و هم همه مسائل و موضوعات اجتماعی و سیاسی و فرهنگی اقتصادی اونا رو در بر میگیره و نیاز به وضع قانون جدید ندارن. خب این اشکالش برمیگرده به خود مجلس، یعنی به کسانی که به عنوان نماینده انتخاب میشن شاید از جهت سطح سواد و معلومات در حدی نباشن که واقعا در مجلس، که الان یکی از اشکالات کار مجلس ما این است که نماینده مجلس در واقع داره کار بینو این، حالا اسمشو بگذاریم که دلالی کار مردم رو میکنه، خیلی بعید نگفتیم و بعید هم نیست. نماینده مجلس باید فرصت داشته باشه قوانین رو بخونه، مطالعه کنه، مسائل و موضوعات پیرامونی رو مطالعه بکنه. وقتی نماینده مجلس چهارشنبه بعد از ظهر میره حوزه انتخابیه، یک شنبه صبح میاد بدون این که بدون یک شنبه صبح دستور جلسه چی هست، یه دفعه دستور جلسه اعلام میشه، اونم باید رأی بده و اون میشه قانون برای اجرای من و شما. خب چقدر به این قانون مطالعه شده، چقدر مداقه شده، چقدر دقت نظر شده، چقدر نیازهای اساسی مردم دیده شده، چقدر بله. اشکالات و اشتباهاتش دیده شده که در مرحله اجرا به مشکل بر نخوره. و بعد تازه مجلس هم که میاد وقت فرصت مطالعه کردن یه مطلبی رو در این حال مرکز پژوهش‌های مجلس جلوش میگذاره، اما همون هم شاید فرصت نکنه مطالعه بکنه. بنابراین قانونگذار باید به وظیفه قانونگذاری خودش عمل بکنه، اطلاعات وسیع و مبسوطی از مسائل و موضوعات همه جوره مملکت داشته باشه. شما به حساب به فرض یه معلمی، یک استادی، یه دفعه از یه جایی میاد کاندیدا میشه بدون این که مثلا بدونه مسائل بین المللی مملکت ما چیه، مسائل اقتصادی مملکت ما چیه، مشکلات اجرایی مملکت ما چیه، مسائل آموزشی چیه، بهداشتی چیه. همین آدم که این اشراف رو نداره میاد برای من و شما قانون وضع کنه که من باید آموزش ما چگونه باشه، پرورش چگونه باشه، بهداشت ما چگونه باشه، امنیت ما چگونه رقم بخوره، حقوق بین الملل ما چگونه باشه، اقتصاد ما چگونه باشه، مسائل و موضوعات اجتماعی ما چگونه رقم بخوره. این تبدیل به قانون میشه. رأی وقتی داده شد دیگه فرق نمیکنه که آیا این نماینده رو مطالعه کرده نکرده، بله گفته و رأی داده رفته. بنابراین من هم اعتقادم این است که باید این اعتقاد جدی و واقعی و مبتنی بر تجربه کاری مجلس من این است که باید مجلس نسبت به قانونگذاری هم اختیار و فرصت لازم رو به نماینده بدن برای بررسی و تفحص یک قانون. قانون پشت قانون وضع کردن نشان از ضعف قانونگذاری ماست. ضعف قانونگذاری یعنی ضعف نمایندگانی هستند که اشراف و اطلاعات کامل در وضع قانونی که بتونه جامعه و مانع و کامل باشه و نیازهای جامعه ما رو حل و فصل بکنه وجود نداره. بنابراین از تجربه آدم های با تجربه، از سواد و معلومات، علمیت اونها، از دانش اونها و از مشورت اونها باید استفاده کرد و این زمینه فراهم بشه تا اینکه بتونیم ما قانونی رو وضع بکنیم که قانونی که وضع کردیم حداقل 20 سال 50 سال حداقل کاربرد کارکرد داشته باشه. وقتی ما قانونی که 4 سال پیش به قول شما وضع کردیم الان 3 جوری دیگه عوضش کردیم، خب این هم دچار مشکل میکنه مردم رو در وضع قوانین، هم یه نوع سرخوردگی نسبت به باورهای مردم، نسبت به مجلس شورای اسلامی، نسبت به حاکمیت، نسبت به در واقع دغدغه‌های مردم ایجاد میکنه. اینها باید اصلاح بشه، یعنی مسائل و موضوعاتی هستن که ما بعد از 40 سال به نظرم باید یه رویکرد اساسی داشته باشیم، ببینیم اشتباهات و اشتباهات ما در این 40 سال گذشته چه بوده، اونها رو اصلاح بکنیم و تبدیل بکنیم به یک نقطه قوتی که همچنان به بعضی از مسائل و موضوعات اشتباهی اصرار نداشته باشیم. هی وضع قانون، قانون هر در جلسه هر هفته ما داریم، سه روز در هفته قانون وضع میکنیم. خب چه خبره قانون؟ شما حساب کنید که مثلا این ماشین چاپی که هی شما در قطق چاپ میکنید، خروجی کار مخلقه، این میخواد در اجرا و عمل اجرا بشه. با این حال خیلی از مسئولین میگن که ما قانون شفاف در این موضوع نداریم، ما قانونمون اینجا شفاف نیست، اینجا قانونمون رافع این مشکلاتی که پیش روی ما هست نیست. خب اینا نشان میده که کارشناسی لازم، بحثای لازم و دقتهای لازم روی وضع قانون صورت نگرفته، جمیع جهات دیده نشده. خب این ممکنه یه حقی رو الان برای شما ایجاد بکنه، اما همین قانون ممکنه جای دیگه جای رو خراب بکنه. خب اینا باید مطالعات لازم رو داشته باشیم و همه در این حال تلاش ما بر این است که ما بتونیم یک نظم اجتماعی در واقع پایدار و ماندگار رو خلق بکنیم و دور زدن قانون، یعنی قانونی که ضعیف هست به راحتی دور میخوره. در خیلی از جوامع مطرح است که قانون رو نمیشه دور زد، میشه خمش کرد یه کمی، منطقه قانونه همیشه باید. حکومت های دنیا هم که اگر بر اساس قوانین خاص و موضوع خودشون دارن عمل میکنن، اون هم مبتنی بر تجربه است. بالاخره انقلاب ما انقلاب 40 ساله است. شما نمیتونید با انقلاب فرانسه که 400 سال پیش شده، 400 سال تجربه رو که کنار هم گذاشتن، الان با عنوان اروپا دارن ما رو برش میدن، با انقلاب 40 ساله که جایگاه واقعی خودش رو پیدا کرده در نظام سیاسی دنیا حرفی بر گفتن داره در مسائل و موضوعات پیشرفته در این حال مبتنی بر توسعه نوین، اون هم در فناوری جدید هم حرفی برای گفتن داره در زمینه‌های مختلف، در جایگاه علمی خودش، بالاخره در ایرانی‌ها استعداد خاص خودشون رو دارن و در مجموع این اسلامیت اسلام هست که شکوفا کرده این استعدادها رو. بعد از پیامبر اسلام علمیت شکوفا شد. تمام دانشمندان بزرگی که شما اسمشون رو میشنوید، اینا زمان بعد از اسلام استعدادشون شکوفا شد. از ابو علی سینا و خواجه نصیر طوسی و بزرگان جابر ابن حیان و چه و چه تمامه. اما میبینید که بعد از انقلاب اسلامی ما هم شما المپیادیهایی که میبینید، ظرفیت های علمی که میبینید، در اینها شکوفایی در واقع بچه های جوان حوزه بنیان ما رو میبینید، این همه زمینه هاش رو واقعا اسلام فراهم کرده. خب در این عرصه هم ما باید در این حال به یک ثبات و نهایت یک توقفگاهی بهش برسیم که بتونیم از قوانینی که میتونه راهگشا باشه، میتونه حلال مسائل مشکلات مردم باشه، به معنی واقعی نیازهای مردم رو برطرف بکنه، دیده بشه. و خوشبختانه همونطور بازم برگردیم به بحث اول کوتاه عرض بکنم، قانون ما و قانون اساسی ما این ظرفیت رو برای همه ایجاد کرده، برای همه ادیان مختلف. الان ما کرسی داریم در مجلس، علی رغم اینکه جای دیگه دنیا ادعاشو دارن، حرفش میزنن، شعارش میدن، اجازه نمیدن اسم قرآن و نام قرآن گفته بشه. ما در مجلسمون نماینده مسیحی داریم، یهودی داریم، زرتشتی داریم، کلیمی داریم، هم شاخه های مختلف در این حال مسیحیت رو داریم. و خب اینا نشان میده که ما یه ظرفیت رو اسلام و قرآن ایجاد کرده و مردم سالار دینی مبنیش همینه. درسته. یعنی ما بتونیم همه دیدگاه، همه ادیان، همه نظرها و همه در این حال اندیشه ها رو در پیشبرد کارمون و اهدافمون و در حکومتمون و در اهداف حکومتمون شریک بتونیم.
انشالله. متشکرم آقای دکتر شجاعی کیاسری عزیز که قبول زحمت کردید و در برنامه امروز حضور پیدا کرد. انشالله بتونیم باز هم در فرصت های آتی خدمتتون باشیم. استفاده کردیم از نقطه نظرات آلمانی حضرت عالی. از شما خوبان شنونده هم ممنونیم که تا این لحظه با ما همراه بودید. امیدواریم که برنامه امروز گفتگوی سیاسی مورد توجهتون واقع شده باشه. ایام به کام و خداحافظ.
تحلیل و تبیین موضوعات کلان سیاسی کشور در قالب برنامه زنده گفتگوی سیاسی از رادیو گفتگو تقدیم حضورتون شد در زمانی حدوداً 50 دقیقه با موضوع بررسی تحلیل و نظرات امام خمینی رحمت الله علیه در مورد مردم سالاری دینی و جایگاه مجلس شورای اسلامی. به ساعت 18 و 20 دقیقه می رسیم. در این لحظه دعوتتون می کنم تا شنونده یکی دیگر از برنامه‌های ویژه ماه مبارک رمضان رادیو گفتگو باشید. در این لحظه تقدیمتون میشه برنامه دعوت، برنامه‌ای به مدت زمان حدوداً 25 دقیقه.
Read, Prophet Muhammad, in the name of your Lord, who created. That.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. روزداران گرامی، آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما رو در این ماه مبارک رمضان داریم از درگاه خداوند متعال. ویژه برنامه دعوت رو تقدیمتون میکنیم. به کشورهای مختلف سری زدیم در این ویژه برنامه و با مسلمانان این کشورها گفتگویی کردیم. در برنامه امروز مهمان گرامی ما از کشور اندونزی هستند. با ما همراه باشید. همراهان گرامی، ویژه برنامه دعوت رو از رادیو گفتگو میشنوید. مهمان گرامی ما از کشور اندونزی جناب آقای علمشاه مانو هست. عرض سلام خدمت شما جناب آقای علمشاه و سپاسگزارم از حضورتون.
عرض ادب هم دارم خدمت یک شنوندگان عزیز ارجمند.
از خدمتتون که جناب آقای علمشاه، شما در کشور اندونزی، کشوری که شاید بشود گفت که بالاترین درصد مسلمانان جهان رو داره، بله، و به نسبت یعنی جمعیت خود کشور،
بله،
و کشوری است که قاعدتا در ماه مبارک رمضان بیشترین نمود رو هم در عرصه‌های آداب و رسوم خاص ماه مبارک رمضان داره، هم به خاطر حالا اقوام مختلفی که در کشور اندونزی هستن، بله، هم به خاطر جمعیت مسلمان این کشور. از کشور اندونزی برامون بگید و اینکه چقدر جمعیت داره، چقدر مسلمان هستن و چقدر شیعه از این کشور، بله، از این مسلمانان هستن.
بله، خدمت شما عرض شود که اندونزی در جنوب شرق آسیا قرار داره و همسایه با مالزی و سنگاپور و استرالیا هم هست و تعداد جمعیت اندونزی حدود 250 میلیون نفر هستند و 88% مسلمانند.
بله.
و در کشور اندونزی حکومتش دموکراسی لیبرال هست و 6 تا دین را به اصطلاح به رسمیت میشناسیم و اسلام و پروتستان و کاتولیک، هندو، بودا و کنگوچو یا کنفوسیوس.
بله.
و مردم اندونزی بیشتر مسلمان هستند.
چند درصد؟
88%. بله. میشه گفت حدود 200 میلیون نفر مسلمان هستند و سنی مذهب هم هستند یا به اصطلاح شافعی مذهب هم هستند.
بله.
ولی با این حال زندگی خوبی و آرامی با هم داریم، با این که ما هم قوم های زیاد داریم بیشتر از 1000 قوم یا نژاد داریم در اندونزی
و هم ادیان مختلف
و هم ادیان مختلف
هم اقوام مختلف هم ادیان
و زبان‌های و فرهنگ‌های مختلف هم خیلی
زبان‌های مختلف هم داریم
زبان هم بیشتر از
یعنی غیر از زبان مالایی
اندونزیایی میگیم بله
اندونزیایی دیگه چی
خیلی زبان بیشتر از 17000 بشمارید
17000
زبان داریم مثلا
بیشتر لهجه یا بیشتر زبان
نه زبان اصلا در منطقه خودم که نزدیک مرز با استرالیا است حدود 50 زبان داریم و حدود 50 هر قومی زبان خودشو داره
اینها وقت به هم نزدیک هستن این زبان ها
نه اصلا خیلی
با هم بیگانه هن زبان
بله بیگانه هن و فقط یعنی... با اندونزیایی صحبت میکنیم
یعنی از زبان مشترک اندونزیایی اگر استفاده نکنن
درسته اصلا
زبان هم رو نمیفهمید
درسته
بسیار عالی خیلی نکته جالبی بود یعنی حدود حالا 1000 قومیت و حدود 10 نوع دین و قاعدتا مذاهبشون که حالا بیشتر هستند و حدود 10000 زبان
حدوده.
بسیار عالی خیلی جالب بود حالا نکاتی که ما میشنویم گاهی فکر میکنیم در مورد کشورها میدونیم مطالبی رو ولی بعد احساس میکنیم که حرفای جدیدی میشنویم و خیلی نکات جالبی هست خب حالا با این تنوع زبانی با این تنوع فرهنگی و تنوع قومیتی و مذهبی و دینی شما در ماه مبارک رمضان چه میدونجا؟
خب هر قومی در ماه مبارک رمضان فرهنگ و آداب رسوم خودش خاص خودش رو داره مثلا در شهر جاوا ما میگیم من خودم چند سال اونجا بودم برنامه خاصی مثلا قبل از ورود به شهر رمضان مثلا شهر ماه رجب شعبان مردم میرن زیارت میکنن قبر های همبستگان خودشون یا
به نیت ماه رمضان این کار
بله
میکنن
برای زیارت بله به نیت ماه ورود به ماه رمضان مثلا بله. کسب اجازه از مثلا از اولیا بزرگان دین
کسب اجازه از در واقع نیاکانشون بزرگانشون
بله. بله و همین که وارد ماه رمضان شد برنامه و آداب رسوم خود خاصی دارد مثلا فقط تو در همین ماه مثلا هر روز هر مسجد یا هر نمازخانه و البته تو اندونزی نمازخانه ما میگیم مصلا مصلا همون مسجد کوچیک ما میگیم مصلا همون مسجد بزرگ ما میگیم مسجد برعکس ایران که مصلا یعنی همون جای نماز جمعه
هم در ایران برعکسه بله مصلا معمولا مسجد های خیلی بزرگ هستن
بله تو اندونزی برعکس
اندونزی برعکسه نمازخانه های کوچیک رو بهش میگن مصلا و نمازخانه های بزرگ رو میگن مسجد
همون نماز تراوی همیشه میخوان و هر روز در ماه رمضان دو بار ختم قرآن میکنن و هم قبل از افطار هم دعاهایی میگن صلواتی میگن و ما اندونزی خیلی عاشق صلوات و توسل به حتی اهل بیت هم هستیم
یعنی در این که از اهل سنت هستن بله. اکثرا
بله بله
ولی عاشق توسل بله. به اهل بیت بله. هستن بله گاهی اوقات این تواشیح ها یا به تعبیری دقیق تر ابتهال هایی که اهل سنت میخونن اونجا به گوش ما میرسه ابتهال های خیلی زیبایی درسته. در توسل به امام حسین علیه السلام درسته. در توسل به امام حسن مجتبی بله. علیه السلام بله. و دیگر اهل بیت خونده میشه از طرف قاریان اهل سنت که برای ما خیلی جای تعجب هست که اینها بله. چه احترامی به اهل بیت بله. میذارن خودتون از برادران اهل تسنن هستید یا چی هستید
من حدود 10 سال پیش شیعه شدم و خانواده هم هنوز سنی هم هستن دو تا برادر دارم سنی هستن و یک برادرم شیعه شد ولی خانواده کل خانواده هم چون مستبصر هستیم من در جای زندگی میکنم که بیشتر مردمشون مسیحی هستن و پدر بزرگم
عجب پس مسیحی بوده و مسلمان شدن مسیحی بودن و بعد مسلمان شدن و مسلمان شدن
و بعد شیعه شدن
و بعد از در مرحله اهل سنت دوباره در مرحله دوم مدن و شیعه شدن
درسته.
بسیار عالی بسیار عالی خب نکته خیلی جالبی بود جناب آقای علمشاه شما در ماه مبارک رمضان علاوه بر حالا این نماز تراویح و اینهایی که گفتید قاعدتاً چون شیعیان در اقلیت هستن بعضی از مراسمشون با اهل سنت درست. در واقع میگذرونن. اون مراسم خاصی که حالا در شبهای قدر بستایید، در شبهای ماه مبارک رمضان، در هنگام افطار و سحر، از اینها هم برای ما بگید.
تو افطار که خیلی فرق نمیبینن، یعنی بله. بیشتر با مردم افطار میخورن و نماز میخونن، ولی برای شیعیان هم در شبهای قدر مثلا